شاخه های این درخت کهن، برنامه از ناصر شاهین هم.
سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. منو ببخشید این دفعه که دارم برنامه ضبط میکنم یه مقدار پشه لگدم کرده، یه خورده فیمکین و دماغ گرفتن و دستمال یه حرفو ممکنه تو کار باشه، منو ببخشید. من در جلسه قبلی حرفو به اونجا رسوندم، حکایت‌های تاریخی رو که روایت‌های بسیار مختلفی وجود داشت برای اینکه بردیا کشته شده. حالا هر کسی هم یه چیزی میگفت، یه کسی میگفت که کمبوجی بردیا رو در مصر کشته، یه جدیه گفته شده که وقتی مخواسته بره به مصر کشته. اما این روایت ها زیاده، هرودوت، گزنفون، همه این حرف ها. اما خود داریوش در کتیبه بیستون که ملاک کار ماست و ما میخواییم اون رو نقد کنیم و راجبش صحبت بکنیم، در جایی نوشته که کمبوجیه برادرش رو قبل از که بره به مصر کشت. این تضاد اخبار در مورد کشته شدن کمبوجیه و بعد چگونگی به سلطنت رسیدن داریوش و از بین رفتن خود کمبوجیه، همه اینا رو که کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که برای مورخ معاصر صدها سوال مطرح شده، هزار تا اگر اما توش گذاشته شده که حالا با اینا ما چه بکنیم، کدوم اینا رو باور کنیم، کدوم اینا به حقیقت میتونه نزدیک باشه. در نتیجه این آقای پیر بریان که من بهش زیاد دارم تکیه میکنم و از روی به اصطلاح نوشته های اون و نظریات اون رو به شما میگم، این تردیدها رو با جسارتی بیشتری مطرح کرده و اینکه دروغ کشور را گرفت، خود این یه دروغه و البته حالا دروغ مصلحتی هرچی، یه چیزهایی تو همگه خیلی قاطی شده که بعد اینا رو گشت پیدا کرد. یکی از روایات تاریخی، حالا زیاده دیگه، که هرودوت چی گفته، کتزیاس چی گفته، دو مرتبه هرودوت چی گفته، جوستین میگه که بردیا بعد از مردن کمبوجیه به سلطنت رسید. اینا داشته باشین. الواح بابلی هم که حالا قرنها بعد به دست آمده و خونده شده، اونا باز از یه تاریخی، از تاریخ مرگ کمبوجیه به بعد، بردیا رو شاه بابل و شاه سرزمین ها نوشتند توی وقایع نامه هاشون، سالنامه هاشون اینا. حالا این بردیا، اون بردیا، اون آدم قاسبه، به خود بردیاست. این همینطوری پشت پرده ابهام باقی مونده، کسی نمیتونه بگه چیه. میخوام اینو به شما بگم که تاریخ نگاری معاصر بیشتر تمایل داره که بگه آقا اصلا بردیایی کشته نشده بود و آنهایی که میگن بردیا کشته شده چه کسانی هست؟ کسانی هستن که 50 سال، 60 سال، 70 سال بعد پا به عرصه تاریخ نگاری گذاشتند و اینها رو از قول پارسی ها شنیدن. اینا سند محکمی نداشتند، خودشون هم تو تواریخشون نوشتن اینطور که میگویند. منتها یه جایی یه آدمایی که دخالتی در امور نداشتن، منافعی نداشتن، براشون فرق نمی کرده، نوشتن شاه ما بردیاست. مستعمره بودند، گفتن بردیا شاه بابل، شاه سرزمین ها، اینطور قید کردند و جلو اومدند. بنابراین ظن غالب مورخین معاصر این است که بیایم فرض رو بر این قرار بدیم که اصلا بردیا کشته نشده، بردیا بوده در تمام مدتی که کمبوجیه در مصر بوده، اونم در ساتراپیه خودش بوده و داشته کار خودشو میکرده. وقتی که خبر میرسه که کمبوجیه از بین رفته، میاد و سلطنت رو میگیره. اما اوضاع و احوال امپراتوری در یک شرایطی بوده که اون شرایط خیلی در هم و بر هم و قاطی پاتیه. ما یادمون باشه 35 سال پیش این پارسی ها و همین هخامنشی ها در یک منطقه انشان حکومت می کردند و تمام منطقه فرمان فرماییشون هم چند کیلومتر در چند کیلومتر بود در منطقه پارس و پایتختشون هم انشان بود. درست. اینا یه شورشی میکنن علیه پادشاه موجود، چون پادشاه موجود آدم بیکاره‌ای بوده، آدم بلا مصرفی بوده، مثل پدرش آدم جهانگیر و جنگنده‌ای نبوده، شکست میخوره از اینا و امپراتوری بزرگی نصیب این خاندان هخامنشی میشه. وقتی کوروش به سلطنت میرسه، تمامی پارس، ماد، هیرکانی، بلخ و تمامی آسیای صغیر و تمامی سرزمین هایی که یه روزی جزء متصرفات آشور بودند گیرش میاد، صاحب یک امپراتوری بزرگ میشه. باز من این را تکرار میکنم، میدونم برای که میخواییم که به اصل نیت مورخین محققین تاریخ معاصر خودمون نزدیک کنیم، اینی که بیاییم تاریخ رو خط به خط بخونیم و بریم جلو که کردیم تا حالا کار آسونی. اینه که کوروش هم دوتا برادر داشته، این دوتا برادر را هم برای جانشینی خودش سرگردون بوده، نمیدونسته چی کار بکنه. یک اینکه سنت در خاندان بوده که پسر ارشد شاه بشه، بنابراین باید شاهی رو بده کمبوجیه، ولی یه پسر دیگری داره که کوچکتره اما بیشتر لیاقت سلطنت رو داره. چه بکنم چه نکنم، میاد در حقیقت بخش عظیمی از این متصرفاتی رو که از طریق ماتا بهش رسیده بوده، یعنی تمام آسیای میانه رو میده به بردیا، میگه تو ساتراپ اونجا باش، به حکومت مرکزی هم باجی نده. این معلومه که یه زد و بندی وجود داشته تو ذهن کوروش، میدونسته که این دوتا برادر نمیتونن با هم دیگه بسازن، این نمیتونه از اون فرمان ببره. نشانه های این رو هم در اون جاهایی که ما اصلیتش رو قبول نداریم، مثل این که در مثلا در مأموریت کمبوجی رفته به مصر، که این غیر منطقیه واقعا. چرا؟ برای اینکه اگر شاه میره به جنگ، اونم به جنگ دور که میخواد بیشتر از چندین ماه طول بکشه و چند سال طول بکشه، باید یه نفر جانشین خودش بگذاره، همونطور که کوروش اون کاری میکرده. بنابراین بعیده به نظر میرسه، ولی تو اون داستان ساختگی هم میبینیم که کمبوجیه اینو سه بار صدا زده و این نرفته، در نتیجه گفته بگو جنده شده کاری نرفته. این همه آدم هایی که در تاریخ آمدن، اون دوتا خاجهی که بردیا رو بردن بکشن، اینا در جاهای مختلف اسمای مختلف دارن، آدم های مختلف هم. گاهی اوقات موغن، گاهی اوقات خاجن، به قلم هرودوت یه اسامی دیگریست، به قلم کتزیاس یه اسامی دیگریست. کی بوده بالاخره اینو ازش برده کشته؟ هیچ کدوم اینا مشخص نیست. بعد میرسیم به یک داستانی که امروز مورخ امروزی دیگه روش پاشو قرص میذاره، وای میسه محکم، میگه این دیگه شدنی نیست، این که یه آدمی بیان بردیا رو بکشن و یه آدمی که شبیه بردیاست بره در دربار بردیا و 5 سال هم تمام طولی رو که کمبوجیه در مصر بوده ایشون سلطنت کنه، ساتراپی کنه، بعد بیاد سلطنت کنه. این همه خاندان‌های اشرافی ما میدونیم که از زمان دیاکو این رسم بوده و این رسم برقرار بوده که خاندان‌های اشراف نزدیک به سلطنت که در هر سلطنتی اون خاندان‌ها مشخص میشن چه کسایی هستن، 7 خاندانن، 9 خاندانن یا 10 یا بیشتر، اینها میتونن بدون وقت قبلی و بدون اجازه قبلی وارد خانه شاه بشن، مگر اینکه شاه با یکی از زنانش مشغول عشق بازی باشه، اون وقت باید صبر کنن فقط. بنابراین این همه بزرگان پارس، این همه اشراف، سوای این همه اشراف، خواهرها، برادرها، همسرها، همه اینا 5 سال نمیفهمن که این اون آدمی که میگیم نیست، این یکی دیگه است، یه همچین چیز غیر ممکنه. در این چه مخواه به دنبال قضاوت های ناقص رفتن و روی اونها تاریخ ساختن کار غلطیه. میخوان امروزی ها میخوان این رو ثابت کنن. بله، اینه که از دل این تاریخ نویسا یک مورخ، فقط یک مورخ نوشته که بردیا بعد از بین رفتن کمبوجیه، بعد از مرگ کمبوجیه به سلطنت رسید. خب این یه مقدار اون داستانهای قبلی رو خونسا میکنه دیگه. حالا این خبر از کجا آورده؟ چرا اینقدر متناقضه به مال اونای دیگه؟ ما نمیدونیم. اما یه برابری داره با الواح بابلی که اونا زینف و زیزرر نبودند و گفتن از این تاریخ این آدم شاه بوده. به هر حال ما میدونیم که وقتی که بردیا کشته میشه، که من شرح کشته شدنش رو به شما خواهم گفت، مملکت دچار آشوب میشه، یعنی سر تا سر امپراتوری دچار انقلاب میشه و این انقلاب رو داریوش و سپاهیان داریوش میخوابونن و داریوش گزارش خوابوندن این شورش ها، کشتن گومات های قاسب و این 9 پادشاه دروغگو که اسم خودش اسکرش رو اینا رو در 20 میده نقر بکنند. ما میدونیم که داریوش در سال 4 سلطنتش این کارشو باز اینم میدونیم که در سال 4 سلطنتش این نقل کردن 20 شروع کرده. به عبارتی از روزی که مسلط شده به کار سلطنت تا این زمان که داره این کتیبه رو می نویسه، وقتش صرف خوابوندن آشوب ها شده. اما در اینجا هم داریوش ادعا میکنه که من فقط در 1 سال و تأکیدم میکنه فقط در 1 سال همه این آشوب ها رو خواباندم. حالا من قسمت اولا که من ضمن این که صحبت جلو میره راجع به این کتیبه 20 باید با شما صحبت کنم و مشخصات این کتیبه رو بگم، چون خیلی اهمیت داره و همین کتیبه اینم بگم. اول اینو بگم برای اینکه بعضیا که تعصباتی دارند و تاریخ هم نخوندند ولی خیلی تعصب دارند، حالا به من ایمیل میکنن که تو چرا دلیل داریوش کوچیک؟ نه، داریوش بزرگترین پادشاه ایران بود. من که با تاریخ مملکت هم آشنا هستم، اندکی هم با تاریخ جهان خارج از ایران آشنا هستم، معتقد هستم که اصلا تا تاریخ بشریت آدمی به بزرگی تدبیر داریوش به وجود نیامده. داریوش شاه بزرگی بود. این بزرگی رو با وسایلی فراهم کرده. یکی از اون وسایل پنهان کردن بعضی واقعیات بوده، تاریک کردن بعضی نکات بوده. مثلا در 4 سال شورش ها رو خوابونده، یا در 2 سال خورده خوابونده، حال کاری نداریم. ولی خیلی اصرار داره بگه من اینجا رو در 1 سال. چرا؟ میخواد یک چهره شکوهمند قوی حاکم از خودش نشون بده که من همه این شورش ها رو در 1 سال خوابونده. جالاته ضمن گزارش متوجه میشیم که این کار ما یسر نیست باز. اما این کتیبه یکی از نه تنها ما رو به تاریخ خودمون آشنا میکنه، یه مقدار زیادی آغاز هویت پارسی و هویت ایرانی رو نمایان میکنه. ما از این به بعده که یه علامتهایی داریم و یک نمادهایی داریم و یه اهورامزدا داریم و از این به بعده که قدرت دین و شاه با هم دیگه گره میخورن و اتحاد دین و شاه به وجود میاد، به عبارتی اتحاد خدا و شاه به وجود میاد. اینی که ما تا امروز بدون هیچ دلیل مدرکی میگویم شاه سایه خداست، از اینجا به وجود آمده. مشارکت مستقیم تک نفره داریوش و اهورامزدا تا کنون نبوده. ما دیدیم کوروش در بابل که بود ستایش میکرد مردوک رو، در جاهای دیگری بود ستایش میکرد خدای یهودی ها رو، فرقی نمیکرد، یعنی هر جا که بود خدای اونا رو احترام میگذاشت. اینجا تنها جاییست که یک خدای ایرانی آمده و عامل و سبب فتوحات کمک کننده است برای بزرگی مملکت. چه این اولین آرمی که درست میکنه، اون چیزی که بالای کتیبه میذاره برای اولین باره. برای اولین بار میاد یک خدای اهورامزدا درست میکنه که هنوزم مدالشو من میبینم تو سینه های بعضی از شماها. یه مردیست که از یک حلقه بیرون اومده که از دو طرف اون حلقه بالهایی بیرون اومده و یه حلقه ایرم داره میره به شاه. اهورامزدا است. ما یک نماد قدرت، یک نماد حمایت کننده نداشتیم. کوروش هم خواست کاری بکنه، اومد در کتیبه جلوی در ورودی قصرهایی که ساخت یک ملائکه، یه ملکی رو گذاشت با قد بسیار بلند، با یک لباس بابلی، با یه وسایل ایلامی، یه نشانه های دیگر ایلامی و یک تاج مصری. چرا؟ برای اینکه هنوز چیزی از خودمون گیرش نیامده بود که اونا رو جمع کنه و بگذاره و یک آرم درست بکنه. فقط اون 4 تا بالی که از اون مرد بیرون اومده بود نشانه این بود که مثلا سلطنت امپراتوری ایران به 4 گوشه جهان داره حکومت میکنه. ما شاه 4 گوشه جهان هست. اما لباسش از یه جای دیگه آمده بود، تاجش از یه جای دیگه آمده بود، قیافش از یه جای دیگه آمده بود که اتفاقا اون قیافه رو ملاک قرار دادن برای ترسیم صورت کوروش. همیشه کوروش رو با یه ریشای خط افتاده و تراشیده و درست از روی اون در میارن میگذارن. بگذاریم، اینا آغاز کاره، آغاز هویت پارسی ها و ایرانی هاست. و از این به بعده که یه چیزایی شکل میگیره و مشخص میشه و جلو میره که من جمله خود همین اهورامزدا. در بخش اولیه این کتیبه ها را اول شروع کرد به نوشتن به دو زبان ایلامی و آرامی. وسطای کار تصمیم گرفت که آقا به پارسی هم نوشته شه، یعنی همون خط میخی که باهاش ایلامی و آرامی نوشته میشون، گفت با همون خط فارسی رو بنویسیم و این کار شد. و برای اولین بار در تاریخ ایران یه مطلبی به فارسی نوشته شد، با چی کتابتی کاری نداری. خب اضافه شد به این کتیبه ها. وسط این نوشته ها یه تصویری از خودش گذاشته که گوماتا زیر پاشه، جسد گوماتا زیر پاشه، و دو نفر از اون کسانی که در اون کودتا در کشتن گوماتا حالا بگیم باهاش همکار بودن، یکی نیزه‌دارشه و یکی هم کماندارشه، اوروتیس و اورتیس و یه نفر دیگه، اون هم بمونه سرش. پادشاهان مغلوب، همین هایی که طغیان کرده بودند، شلوغ کرده بودند و شکست خوردند، اینها رو به صف کرده و یک تنابی از گردنشون عبور داده و به عنوان اسیران شاه در مقابل شاه گذاشته، به ترتیبی که به ترتیب تاریخی فتح اینا رو گذاشته. در پایان این صف یه چارخانه دیگری مطالب دیگری نوشته شده بود که بهش خبر میدن که ما به سکاهای شرق پیروز شدیم و شاه سکاها رو هم گرفتیم، دستگیر کرد. در نتیجه دستور میده که اون چارخونه که در پایان صفحه شاهان دروغگو بوده و نوشته بودن اونو بتراشن، صاف کنن و عکس یک سکایی تیز خود معروف کلاه نکتیزی سرش بوده اونو بگذارن و این صفحه پادشاهان دروغگو اضافه کنند. و خود این حاکی از این است که این شورش ها صفحه سال خوابیده نشده. برا اولین مطلبی که نوشته اینه، اینکه پسر کوروش کمبوجیه شاه و یک برادر داشت به نام بردیا، از یک پدر و از یک مادر. پس از آن کمبوجیه بردیا را به قتل رساند. این قتل بر مردم آشکار نبود. بعد کمبوجیه عازم مصر شد و مردم عصیان کردند. بعد از آن دروغ در سرزمین‌های پارس و ماد و در میان دیگر اقوام بزرگ شد. بعد مردی بود یک مرغ به نام گوماتا طغیان کرد و کشتی ایوادا نزدیک کوهستان در ارکدی 14 روز ماه ویخشتا بود که او ظهور کرد. مردم را به دروغ گفت من بردیا هستم، پسر کوروش، برادر کمبوجیه. پس تمام مردم بر ضد کمبوجیه به پا خواستند و او هم پارس و هم لیدیه و دیگر سرزمین ها را با خود متحد کرد و بر پادشاهی دست یافت. 9 روز گرما پاوا بود که او بر قلمرو پادشاهی دست یافت. بعد کمبوجیه وفات کرد به مرگ خود. موقعی که بردیا یا گوماتا اومده گفته من شاهم و برادر کمبوجی هستم، کسی شورش نکرده که از موقع که داریوش شاه شده این شورش ها شروع شده. به همین دلیل میاد تاریخ روز و ماه رو میگه اما تاریخ سال رو نمیگه. دو جا تاریخ گفته، تاریخ روز و ماه رو میگه، تاریخ سال رو نمیگه. و در تمام این موارد اصرار داره بر عدم مشروعیت یه پادشاه قاصب، که حالا وقتی ما فکرشو میکنیم میبینیم که اون قدرت فائقه، اون سپاه، اون لشکریان، این امپراتوری وسیع که از سند تا مدیترانه گسترش پیدا کرده، همه آدماش به آسانی میتونن گول بخورن. یه نفر بیاد دیگه من بردیام، اونا میگن بله قربان شما بردیه. هیچ فرقی نه یک پارسی، نه یک مادی و نه هیچ کس دیگر از دودمان ما یافت نشد که بتواند قلمرو پادشاهی را از گوماتای مخ باز ستاند. مردم به سختی از او بیناک بودند. او بسی از کسانی را که قبلا بردیا را میشناختند میکشت. این است دلیل آن که چرا اشخاص را به قتل میرساند، تا ندانند که من بردیا نیستم. هیچ کس را جرأت آن نبود تا درباره گوماتای مو سخنی بر زبان آورد تا آن که من فرا رسیدم. حالا ما میبینیم که به غلط یا درست کمبوجیه بزرگان پارسی رو کشته، خواهر خودشو کشته، زن خودشو کشته، پسر ساقی خودشو کشته، چند نفر آدمو زنده به گور کرده، چه کرده چه کرده و این حرفا، و اینو تو تاریخ اومده نمیشه شده. و این بردیا اگر کسی رو کشته چرا هیچ گزارش ازش نیست؟ مگه نه که این پارسی ها این داستان ها رو تعریف کردن و مورخین نوشتن؟ چرا همین پارسی ها یک گزارشی ننوشتن، نگفتن به کسی که این هی آدم ها رو میکشت؟ باید چه کسانی رو بکشه؟ آدم کوچو و بازاره که نباید داره بکشه که. باید از اشراف و بزرگان پارس و ماد رو بکشه که ممکنه بشناسنش، که اونام بی سر صدا نیست که. حرفای داریوش با گزارشات هرودوت تقریبا برابره. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم که داریوش وقتی این کتیبه را نوشت، رونوشتی هم از این کتیبه درست شد، الواحی درست شد از این کتیبه و به تمام ساتراپی ها فرستاده شد که برای مردم بخونن، به مردم بگن و همه از وجود این اخبار مطلع بشن. در این که این با سیاه سقیر به شهرهای عیونی نشین رفته و رفته به شهری که هرودوت داشته توش بزرگ میشده و اونم گرفته خونده، میشه حدسد یا بعدن خونده، فرقی نمی کن. داریوش در کتیبه قیام گوماتا رو به روز و ماه میگه، اما تاریخ مرگ کمبوجیه رو نمیگه. کدوم مهمتره؟ فقط ما در تقویم‌های بابلی داریم که از سال 522 به بعد دیگه کمبوجیه شاه نیست و بردیا شاهه، پادشاه ممالک، پادشاه بابل، پادشاه کشورها. همینطور از این در تمام بقای نامه ها و سالنامه های بابلی به این شکل از بردیا هست. حالا کشف شده و میبینم همه هست. به این دلیلی که تاریخ فوت کمبوجیه رو ذکر نمی کنه که اصل داستان مخشوشتر نشه. بیشتر ببخشید. ما باز در گزارشات بیستون رو با تواریخی که نوشته شده، گزارشاتی گفته شده باز مقایسه میکنیم، میبینیم کشته شدن بردیا قبل از جنگ، کشته شدن بردیا در مصر. در تمام گزارشات هم نام مرد قاصب بردیا نوشته شده. جز جوستن که باز یه اسم دیگه رو برای اون مرد قاصب گذاشته به نام اوروپستس، که خود داریوش هم میگه گوماتا. معلومه که همه اینا از گزارشات لفظی مردم در سالهای بعد استفاده کردن و هر کی حتی شنیده و یادشه داره به این مورخین میگه. گانگه یه روز مورخینی بیان تو دربار ایران ساکن بشن و اوضاع احوال دربار ایران رو روز به روز بنویسن و حرف و کار یه خورده دقیق‌تر بشه. حالا تاریخ نگاری معاصر از خودش میپرسه که آیا این گوماتا، این آدم قاصب که از قول داریوش یه مغ معرفی شده، این مغ کسی نیست که داریوش اختراعش کرده؟ به طور کلی این گوماتای مغ قاصب اختراع داریوش نیست؟ به دلیل اینکه کار بزرگی انجام داده، رفته بردیا پسر کوروش رو کشته، نمیتونه بگه من رفتم بردیا پسر کوروش رو کشتم. ما برای اینکه این قصه رو باور کنیم باید باور کنیم: یک، اعدام بردیا تا 5 سال از نظر زنان و خواهران و نزدیکان بردیا مخفی بود. تا 5 سال نزدیکان بردیا باور داشتن که یه آدمی که شبیه بردیاست برادرشونه، شوهرشونه. ببینید اینا همه مکلوب محاله، نمیشه. وقتی برمیگردیم به مسئله جانشینی میبینیم که یه مشکلاتی توی این مملکت، توی امپراتوری شروع شده. من مسئله جانشین رو خب چند بار گفتم بهتون، دیگه تکرار نمی کنم. خب این که شاه ایران، اونم یه شاه بزرگی مثل کوروش، نتونه قاطعانه جانشین خودش رو تعیین کنه و به پسر دیگرش هم میگه که تو فرمانبردار این شاه باش، اگه من مردم دست رفا خطا نکن، فرمان برداره. نتونسته این کارو بکنه. این خودش مایه یک مسئله است در وضعیت. بنابراین اون وصیتی که کرده کوروش ناشی از این دلنگرانی و این چیز است. استقلال برادر کوچک که بره به آسیای میانه و باجی به دولت نده، حاکی از این است که کوروش این دوتا فرزندشو و خصلت‌هاشون رو و روابطشون رو میشناخته، میدونسته که اون بردیا باجی به این یکی نمیده، خواسته مسئله رو از آغاز حل بکنه، در زمان حیاتش حل بکنه. در حقیقت شاید هم کوروش میدونسته که بردیا مدعی سلطنت. چرا؟ برای اینکه از نظر مردم بردیا محبوب بوده. مردم کوچه بازار، مردم بردیا رو دوست داشتن. سران پارسی، مادی، همه به بردیا احترام می‌ذاشتن و دوستش داشتن. در مقابل کمبوجیه که آدم پرنخوتی بوده، تکبر داشته و زود عصبانی می‌شده، دست به خونریزی می‌زده، همین کارا رو می‌کرده، مردم اینو دوست داشتن. این نشانه ها در بردیا بوده. حالا دیگه من تکرار نمی کنم اینی که این فرمانبردار کمبوجیه نبوده، چون مورخین همشون هی میرن به مصر و میگن که اون اینو صدا زد 3 بار و این نرفت. وقتی رفت دیگه شاه عصبانی بود، گفت بکشیدش. آقا جان خودت هم نوشتی که قبل از که بره مصر اینو کشته، پس یه دیگه این کار غلطی دیگه، بلش کنیم. به هر حال از مجموع تمام نشانه ها و تمام اخبار و تمام قرائن ما میتونیم بدونیم و بفهمیم که بین این دو برادر رابطه رقابت‌آمیزی و خصمانه‌ای وجود داشته. باز اشاره کنم به اون روایت حبشی ها که شما میدونید، اینو من گفتم قبلا ولی اینجا نکته بسیار بسیار مؤکدیه برای یه پادشاه. اون این است که یک پادشاه میباید در صفحه اول نظام باشه، یک پادشاه باید از تمام سربازاش، افسرانش قوی تر باشه، جنگجو تر باشه و این بوده. و اون داستان کمان حبشی ها رو مورخین گله به گله تکرار میکنند. یک نکته هم هست که میگن که کمبوجیه در سوریه بوده، یعنی در راه برگشت به ایران بوده، که جارچی های برگیه ها رو میشنوه صداشون رو و حتی با یکی از این جارچی ها صحبت هم میکنه که بعد روایت این که خودشو کشته از شدت غضب و ناراحتی هست. باز معلوم نیست که این درسته یا درست نیست. به هر حال به سلطنت برگیه ها، چه قاصد چه برگیه واقعی، درست بعد از مرگ کمبوجیه رخ داده. تا اون موقع همون برگیه ها یا همون قوم اتاق قاصد بر سر کار ساتراپی خودش بوده. در این شکی نیست که اگر بردیا خبر فوت برادرش رو در سوریه شنیده باشه، بر اساس حقوق خانوادگی خودش رو شاه میدونه، چون کمبوجیه وارثی نداشت، نه پسر نه دختر. بنابراین این یه سلطنت حق بردیا. تا اینجا ما بین من و شما به کمک مورخین و محققین تاریخ معاصر با هم دیگه شراکتن یه شکی پیدا کردیم که نکنه بردیاه زنده بوده. حالا حوادث بعدی هم باز به ما کمک میکنه که بیشتر باور کنیم که بردیاه زنده بوده و کشته نشده بوده. و بعد اعلام پادشاهی بردیا در پارس، ماد و سایر نقاط امپراتوری هیچ آشوبی به پا نکرد، هیچ اعتراضی به وجود نیاورد و چندین سال ایشون موند، یک سال دو سال بالا سلطنت کرد. داریوش در کتیبه نوشته که مردم از امپراتوری و از کمبوجیه ناراضی بودند. در نتیجه عدم رضایت از کمبوجیه از اون موقع قاصب حمایت کردند. خب ما علائم دیگری داریم که نشون میده که باید از بردیا حمایت کنند. اون این است که این جنگی که کمبوجیه را انداخت برای رفتن به مصر که فکر میکرد نیروی دریایی لازم داره و نیروی دریایی را از صفر شروع کرد بنیان گذاشتن، این هزینه بسیار بسیار زیادی میخواست. جنگنده دریایی هم تربیت نکرده بود و نداشت. در نتیجه میبایست که آدمهای حقوق بگیری رو بگیره بذاره تو این کشتی ها و این نیروی دریایی عظیم رو درست کنه. این هزینه فوق‌العاده سنگینی داشت به اضافه هزینه های جنگ و به اضافه این که تمام آدم هایی که در مقابل شاه مسئولن باید آدم و اسلحه بدند، مردم عادی باید مالیات مضاعف بدن و صاحبان زمین ها هم باید آدم بیشتر و اسلحه بیشتر بدن برای اینکه جنگه. عدم رضایت بله در مملکت به وجود آمده بود، به خصوص با بالا رفتن مالیات ها. به همین دلیل وقتی بردیا میاد به کار میبینه که امپراتوری در تزلزله، اول کاری که میکنه اعلام میکنه که 3 سال مالیات تمام بخشای امپراتوری رو بخشیدن و 3 سال از هیچ خاندانی، از هیچ خانواده هم سرباز نمیگیرم. این دلیل داشته این کار کرده، میدونسته که داره سقوط میکنه همه چی، عدم رضایت رو در مردم در جاهای دیگه خبراش رو داشته، حتما میدونسته. شاهان وقتی شاه میشدن رسمشون نموده که مالیات های عقب افتاده شهرها رو میبخشیدند. اگر مثلا یک شهری بابت مالیات پارسال 10% 20% رو نداده بود، هنوز بدهکار بود، اون دیگه ما بخشیدیم حالا که ما شاه شدیم. ولی این نه، این برای 3 سال آینده مردم از مالیات نجات داده. این خیلی حرف بوده، این نشانه این است که مردم در سر تا سر امپراتوری بسیار ناراضی بودن، کار به استخونشون رسیده بوده و یه چنین دارویی لازم بوده که حل کنه مثلا، و این کار کرده. علاوه بر این بردیا حمایت اشراف پارسی رو لازم داشته، اینطور نیستش که حالا بدون دخالت اشراف پارسی حتی اگر این حق خانوادگی تو باشه بتونی از اورنشی بیبری اینجا شاه بشی. اینا یه حق حقوقی دارند. در نتیجه ما میدونیم که بین اشراف پارسی، بین پارسیان بزرگ و همینطور اشراف ما یک دو دستگی هم ایجاد شده بوده، به طرفداری از کمبوجیه و به طرفداری از بردیا. وقتی بردیا میاد به سلطنت میرسه اول کاری که میکنه اون است که زمینهایی رو که دست طرفداران کمبوجیه بوده از اونها میگیره، که خودش قانون بوده چون تمام زمینها مال شاهه و شاه این زمینها رو در اختیار اشخاصی قرار میده که ازش بهره برداری کنن و هر وقت خواست میتونه پس بگیره و بده به کسی دیگری. این سنت جاری بوده، همین اواخر زمان ناصرالدین شاه همین وضعیت وجود داشته در ایران. بنابراین ما میبینیم که علاوه بر اون نارضایتی های عمومی که مردم از طرز معیشت و مالیات و سربازدهی هم مهم بوده ها، بهتون بگم، برای اینکه به زور افراد از زمین ها بگیرن بدن به ارتش و این بده و دیگه بر نگرده و تلفات کمبوجی هم کم نبوده، 50,000 نفر فقط در صحرای آمون بوده. اینا پدر مادر دارن، خواهر مادر دارن، اینا مطالبه دارن. علاوه بر بار سنگین مثل چشم الان تمامش کنم، بار سنگین مالیات ها، خسارات ناشی از جنگ هم نارضایتی ایجاد کرده. وقت من تموم شد، اجازه بدید بقیه مطلب رو در هفته بعد عرضتون برسونم در برنامه بعدی. فعلا شب روزتون بخیر.
های این درخت کهن، برنامه‌ای از ناصر شاهین‌پور.